ظهور او را ببرند، منتظر باشند. البته این در اون نظر بدوی کار آسانی است. انسان بگد من منتظرم یا ما بگیم ما منتظریم، با نظر بدوی کار آسانیه. ولیکن این هر عاقل این را درک میکنه که منتظر، اگر یک منتظری دارد، مثلا مهمان را دعوت کرده از شهر دیگری، خب این آماده میشه از نظر جا و مکان و وسائل استراحت او، منتظر میشن و انتظار مهمانشون را میبرن و وقتی که او وارد میشه همه وسائل کاملا فراهم است. حالا ما مدعی هستیم که منتظران ظهور حضرت بقیت الله هستیم. باید روی این قاعده کلی خردمندانه و عقلایی عمل بکنیم، یعنی آثار انتظار در ما پدیدار باشه. و آثارش هم عبارت از همینه که انسان خودش را بسازد، داخل حرام نشه، با حرام پروردگار دمساز نباشه، اهل بندگی باشد، خودسری نداشته باشه، زبانش ول نباشه که هر چی شد در باره هر کسی همینقدر خلاف میل این آقا باشه، شروع می کند از در و دیوار برای او عیب می تراشد. این خلاف انتظاره. اون کسی که انتظار امام زمان داره با یک جمله چقدر تدبر میکنه، چقدر تفکر میکنه که آیا این جمله‌ای که من میگم آبروی کسی نمیره؟ آیا تحقیر مؤمن نیست؟ آیا کسی رو ضایع نمیکنم؟ و بالاخره آیا امام زمان از این عمل شادمان میشه یا حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا با این عملی که من میخوام انجام بدم ناراحت و نگران و مضطرب خواهد شد؟ این معنی انتظار است، انتظار واقعی. این بد است که انسان خودش را فریب بده که من منتظر امام زمانم، ولی هر چه پیش آمد خوش آمد. تقید به تمام معنا در تمام اعضا و جوارح، حتی از تخیل گناه، اگر انسان مراتب بالا بره از تخیل گناه هم اجتناب میکنه، چنانی که بعضی از علمای بزرگوار اینچین بودن که روی افکار و تخیلات خودشون هم حساب میکردن. این حتی خیالش هم تو خیالش نمیامد که فلانی با من مخالف است، پس چه کار بکنیم مثلا مقابل او، نگذاریم در انظار عظمتی پیدا بکنه. اگر ما برسیم به این مرحله، آره این مرحله آخری خیلی بالا هست، اکتفا میکنیم به مرحله عمل فقط. و اگر عمل ما خلاصه طوری باشه که اگر امام زمان ناظر بود که هست، مسلم هست، اجتناب میکردیم. حالا چطور شد است که در برابر دید امام زمان که معنای امامت رو گفتیم، معنای منتظرم عرض کردیم، امام ما، پیشوای ما، ناظر و مشرف بر اعمال ما باشد و معذالک ما با ادعای انتظار همه کاری انجام بدیم، یه پولی دست بیاریم از هر راهی، یا آقای به کس دیگر گفته بود طبخانچه از سالیان خیلی قبل یادم هست، گفته بود وجهی بده، از هر راهی میخوای حساب بکنه، از هر چیزی میخوای حساب بکن. آقای محترم، ما که اینطور چیزی در شهر نداریم که یک کسی بیاد وجهی به ما بده از هر چی میخواد حساب بکنه. اینطور نیست. نظم و نزاکتی داره، لذا علمای بزرگوار سهم امام را می نوشتن این قسمت مربوط به امام علیه السلام. یک چیز کنار دیگر دستگاهی داشتن می نوشتن حتی ظرف خاص برای سهم سادات که و خدای نخواست بیهوده تلف نشه، بعد از انسان در راه باطل مصرف نشه. دیگر ظرفی داشتن نوشته بودن این مظالم هست، مظالم عباد هست، باید به فقرای مستمند و گرفتار برسه. معنی انتظار این است که علمای بزرگواری که ما خیلی از اونها رو دیدیم این قد تقید داشتن، از عجایب بودی که از علمای بزرگوار که گاهی نام شریفشون را بردم، مربی عالی قد مرحوم آیت الله آقای حقشناس رضوان الله علیه، آقای ابراهیم حقشناس، میخواستن که در بیرونیشون یه اتاق درست بکن برای رفت آمد. خب خیلی هم رفت آمد داشتن، ارباب حاجت می آمدن، گرفتارها می آمدن، ارباب وجوه می آمدن، وجه می خواستن، وجه می دادن برای علمای نجف، برای علمای قم. از بالاترین علما هم ایشون مجاز بود، ایشون خواستن که اتاق بزرگی باشه و رفت آمد همین جلو حیاتشون. ایشون با اون قد وجوه که در دست داشتن مرتب با نجف و قم، برای که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف سید و طایفه فرموده بود به راجب پسر همین آقا که حجره میخواستن، آقا به اون بله به مرحوم آقای حاج آقا مجتبای عراقی فرموده بودن یه حجره برایشون تهیه کنین در مدرسه خان، مدرسه آقای بروجردی. فرموده بود پدر ایشون حق بر حوزه داره، همین آقای محترمی که در جهرم بودن، میخواستن یه اتاق بسازن با اون وجوه زیادی که در دست داشتن قرض کردن دا. که به مناسبت و به تناوب کم کم بپردازن و گمان میکنم تا آخر عمرم شاید تمام نشده بود، چون در وصیت‌نامه‌شون هست که مثلا مقداری از کی مقروضم، حتی مقداری از کارگزار خانه. ادب را ببینید، خادمه خانه شون یه خانم بود، من مکرر رو دیده بودم، چقدرم با وفا بود برای ایشون و برای مؤمنین. از اونم نوشتن تو وصیت نامه که این مقدارم از ایشون مقروضم، از کسی که ماها ما که خیلی آزادیم هی میگیم کلفت کلفت، ایشون نوشتن کارگزار خانه، از ایشون مقروضم. خب یه کسی که اینطور رفتار میکنه، این میتوند بگه من منتظر امام زمان هستم، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. ولی انسانی که اینقدر بی بند و بار میگه دنیای من اصلاح بشه، یا میگه ما باید بخوریم، اگه ما نخوریم کی بخورد؟ منطقش اینه، این کجا میتوند منتظر امام زمان باشه؟ غرض اینه که انتظار و امامت را پذیرفتن لازمش عبارت از اینه که تحول در تمام وجود انسان به وجود بیاد، دست انسان رو کسی دراز نشه، زبان انسان روی کسی باز نشه، آبروی کسی را نبریم، خدای نخواسته دنبال ضایع کردن کسی نباشیم. پس اون کسانی که در زمان غیبت قائل به امامت حضرت ولی عصرم امام غائب و منتظران ظهور او هستند، اینا چطور هستند؟ افضل من کل من اهل کل زمان، اینها برتر هستند از اهل هر زمانی. حالا بعد بیان میکنن که چرا از همه عصرها که حتی از تعلیلی که میآورن استفاده میشه که میخوان بگن اونهایی که این مزایا دارن ممکنه از اصحاب و از یاران و هم اسران پیامبر اسلام هم بالاتر باشن. حالا ببین بیان بعدی را، خود کلمه کلم که این را میرسون اهل هر زمانی اینا برتر هستن. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام، لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت العیان، زیرا خداوند متعال بینها یک مرتبه از عقلانیت عطا کرده است، یه فهم بالا و دقیقی بینها عطا کرده است. اون عقل بالا و اون فهم بسیار دقیقی که چیزی که غائب است به منزله مشهود میبینند، یعنی اصلا تصور این که امام علیه السلام حاضر نیست پیش ما، غائب هست، حتی اینم براشون پیدا نمیشه، بلکه عقول و افهام اونها به جای رسیده است که غائب را مانند حاضر میبینند، چیزی که الان نمیبینن. اونقدر اعتقاد قلبیشون بالا رفته که او را حاضر و ناظر بر اعمال خودشون مشاهده میکنن. بسیار عجیبه. اگه مفهومشم بگیریم معلوم میشد که اون کسانی که منتظر امام زمان نیستن اینا در عقل خودشون باید تردید بکنن دا. خدای متعال اینطور فهمی بینها نداده است، قاصر هستن، کوتاه آمدن. انسانی که عقلانیتش بالا رفته طبیعی هست که باور بکنن که زمان بدون حجت نمیشه. لساخت الارض لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشه زمین اهل خودش را فرو میبره. باری پس این مراتب عقل و فکر اونها که به مرحله عالیه رسیدن بر اثر این عقلانیت بالا و فهم دقیق، و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بالسیف، وفقنا الله و ایاکم لمراضیه و جنبنا و ایاکم عن مخالفته و مناهیه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
درس اخلاق آیت الله کریمی جهرومی رو در برنامه مکارم خوبان شنیدیم، اما دعوت میکنم در این لحظه پای درس اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی در برنامه مبانی فقاهت به مدت 30 دقیقه بنشینیم.
گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این والی نجف یافته ایم، از مکتب والی نجف یافته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث شماره 100 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: حسن العهد من الایمان. درباره مسئله عهد و وفای به عهد قرآن مجید تاکید فراوانی داره. در سوره اسراء ضمن مسائل مهمی را که میشمرد، 10-15 تا مسئله مهم و قرآن بهش دستور میدهد که از امهات مسائل اسلام است. یکی: اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. به عهد وفا کنید و وفای به عهد واجبه، در قیامت سوال ازش میشه. الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مسئله عهد در کنار امانت افتاده، چون میدانیم امانت از مهمترین فرازهای دستورات اسلامی، امانت و عهد کنار هم قرار گرفتن. در اینجا چند نکته است که باید بهش توجه کرد. اول این است که عهد انواع اقسامی داره: عهد تشریعی، عهد تکوینی. یه چیزهایی است که انسان در عالم تشریعی میاد متعهد میشه، صیغه عهد میخونه، عهدت لله کذا و کذا، که اگر کسی صیغه عهد بخواند مثل صیغه نذره، مثل قسمه، از قسم بالاتره، مثل نذره. و اون کار هم کار خلافی نباشه، عهدی بکنه یا کار راجحی بوده باشد، واجب است عمل به عهد، صیغه عهد رو بخونه. فارسی هم باشه اب نداره، میگه برای خدا عهد کردم امشب نماز شب بخونم. اگر تخلف کند کفاره داره، کفارش کفاره چیه؟ همون کفاره صیامه، 2 ماه پی در پی روزه، یا 60 مسکین، یا اتق رقبه. به هر حالت عهد گاهی عهد تشریعیه، گاهی تکوینیه. یعنی خداوند یه چیزهایی رو در وجود انسان آفریده، به زبان تکوین از او عهد گرفت. خدا به من عقل داده، این به زبان تکوین از من عهد گرفته که این عقل تو به کار بینداز. چشم داده، به لسان تکوین عهد گرفته، ببین آیات من رو در آفاق انفس توجه کن، تماشا کن، راه از چاه ببین. گوش داده، آیات من رو بشنو، صدای ناله مظلوم رو بشنو، حرف حق رو بشنو، حرف باطل نشنو. نه، عهد تکوینیه. اون آیه معروفی که در سوره یاسین است: علم اعهد الیکم یا بنی آدم، محل بحثی که خدا کجا به ما عهد کرد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما با شما عهد کردیم که ای بنی آدم عبادت شیطان نکنید، شیطان دشمن شماست. آیا این عهد عهد تشریعیه؟ هنگامی که خدا آدم را از بهشت بیرون کرد، همونجا عهد گرفت از تمام فرزندان آدم، ببینید شیطان شما را از بهشت پدرتون را بیرون کرد. لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. عداوتش نسبت به شما آشکار شد. فقط عداوت به پدر شما آدم نداشت، اگر او در بهشت بود نسل او هم در بهشت، عداوت به آدم و تمام ذریه آدم داشت. قال لاغوینهم اجمعین، قسم یاد کرد. خب این عداوت دیگه، در اون موقعی که آدم و حوا آمدن به زمین، یعنی خارج از بهش شدن، زمین خارج از بهش، خداوند عهد کرد. این عهد تشریعی میشه. این احتمال هم شاید مفسرین دادن که عهد در اینجا عهد تکوینی هست. خدا به ما عهد کرده، الله تعبد شد، یعنی عقل داده، هوش داده، انبیا فرستاده، راه تشخیص حق از باطل نشان داده، با همین عهد کرده که عبادت شیطان نکنید. خدا این عهده. اگر عهد چیه؟ قرض عهد گاهی به لسان تکوین است، گاه به لسان تشریع. یه نکته هم این است، گاه عهد با خلقه، گاه عهد با خالقه. هر دو رو باید رعایت کرد. عهد با خلق تمام این معاملات پیمانه ها، عهد با خلق خداست. عهد با خالق هم علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان و امثالشه. ما عهد با خدا بستیم، حالا تشریعی تکوینی بمونه عهد کردم، عهد با خدا بستیم عبادت شیطان نکن. یعنی کسی پیدا میشه عبادت شیطان بکنه، سجده برای شیطان کنه؟ کیه؟ شیطان پرستا؟ آیه فقط نازل به اون گروه قلیله یا نه؟ من اسرا الى ناطقن فقد ابده، هر کس گوش به حرف کسی بگیره عمل کنه عبادت، عبادت. علمای اهل کتاب حلالی را حرام کردن، حرام حلال کردن، مردم گوش و چشم بسته تسلیم شدن. قرآن میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، پرستیدن علماشون. چرا؟ حلال و حرام، حرام و حرام گوش دادن، یه نوع عبودیته. من هرچه به وسوسه های شیطان گوش بدهم عبادت شیطان. پناه بر خدا. شب و روز چندین مرتبه در نماز میگم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم. یه وقت چشمم باز کنم که چیزی که نمیپرستم فقط خداست. هوای نفس رو میپرستم. ارأیت من اتخذ الهه هوا، شیطان رو میپرستم. الله تعبد شیطان، عبادت میکنم. چیزی رو که نمیپرستم خداست. پناه بر خدا. به زبانم میگم ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم. اون روز که پرده ها کنار میره، یوم البروزه، یوم الظهور است، وجدوا ما عملوا حاضر است، اون روز معلوم میشه چه کار بودیم. اون روز معلوم میشه که عبادت خدا میکرده که عبادت شیطان میکرده. الله من اون که اصل عمر انسان واقعا عبادت هوای نفس کنه، عبادت شیطان کنه. آخر عمر چشمشو باز میکنه در آستانه مردن، چشم برزخی پیدا میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون روز است که انسان میبینه نه، همش عبادت شیطان بوده، چیزی که نبوده عبادت خدا. پناه بر خدا. و اما اون نکته آخر بگم، این بحث رو تمامش کنم. چرا میگه العهد من الایمان، حسن العهد من الایمان؟ چرا به ایمان داره؟ آدمی که وفای به عهد نمی کنه ایمانش ضعیف. میگه من قول دادم، این معامله رو کردم، اما اگر بخواهم عمل کنم به این، ممکن است روزی من کم بشه، درآمدم کم بشه. پس این خدا رو رازق نمیدونه، توحید افعالی نداره. معصیت خدا رو میکنم برای اینکه اموالم بیشتر بشه. تو اگر خدا رو قادر، رازق، عالم، آگاه میدانی، پس چرا به معصیت او میخواهی روزی تهیه کنی؟ چرا؟ حسن العهد من الایمان، کما اینکه نقض عهد هم من ضعف الایمانه. خدا رو خوب نشناخته، ضعیف الایمانه، ولذا نقض عهد میکنه. بر صورت مخصوصا اهل علم که باید به تعهداتشون خیلی پابند باشن. نشانه ایمان، نشانه شخصیت، نشانه پاکی، نشانه تقوا، باعث جلب اعتماد مردم. عهدی که کرده انسان باید عمل کنه به هر قیمتی. چقدر جاذبه داره کسی که پای بند بشه به عهدش. بگذارم برگردیم به بحث اصولمون. بحث در توارد حالتین بود. آخرین مطلب در تنبیه 12 از تنبیهات استصحاب، دو حالت بر انسان وارد شده، نمیدانه کدام مقدم کدام مؤخر. مثال زدیم، وضوع گرفته، خوابی هم رفته، اما خواب قبل از وضوع بود یا وضوع قبل از خواب بود نمیدونه. این غیر از اون مسئله حادثه، اون دو حادث بود مقایسه با هم میکرد، این دو حالت متضاد دید. اونجا تقارن ممکن بود، ملاقات و کرویت یا در یه آن باشد، اما اینجا نمیشه حدث و وضوع در یه آن، دو حالت متضاد متعاقب. شک داریم کدام مقدم کدام مؤخر. آیا استصحاب جاری میشه درش یا نه؟ استصحاب کنیم چی بگیم؟ بگیم این شخص وضوع که قطعا گرفته، بگیم این وضوع همینطور باقی مونده نشکسته، استصحاب بقای طارت وضوع. باز میگیم خوابم که رفته، نمیدونیم اون خواب نقض شده، اون حدث نقض شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای حدث. این دوتا استصحاب جاری بشن، تعارض کنن، تساقط کنن، چی کنیم؟ چهار قول گفتیم در اینجا هست. قول مرحوم شیخ هست که میگه استصحاب در کلیه ما در مشهوله تاریخ جاری میشه، تعارضا تساقطا. در مشهوله تاریخ استصحاب جاری میشه، تعارضا تساقطا. دلیلاش هم بگیم کنارش، چون ارکان استصحاب جمعه، یقین داره به حدث داره دیگه، شک دارد در نقضش دارد، یقین دارد به طهارت دارد، شک در نقض طهارت داره دارد. ارکان استصحاب در مجهوله تاریخ جمعه، یستصحبان یتعارضان یتساقطان، این در مجهوله تاریخ. و اما اگر احد ما معلوم باشه دیگری مجهول باشه، در کدام استصحاب جاری میشه؟ در کدام؟ همه گفتن مجهول، اینجا عکسشه، اینجا در معلوم استصحاب جاری میشه. میدانه سر ساعت 12 وضو گرفته، شک داره که بعدش حدثی آمده یا نه، معلوم و تاریخ استصحاب میشه، استصحاب وجودی معلوم و تاریخی. وضو ساعت 12 گرفتم، شک دارم نقص شد یا نه. ولی در مجهول استصحاب جاری نمیشه. تفصیل بده چرا؟ انفصال زمان یقین از شک. مجهول و تاریخ چیه در مثال ما؟ حدث. شما نمیتونید حدث رو استصحاب کنید، چون اگر قبل از ظهر بوده شکسته شد، بعد از ظهر بوده نه. اتصال زمان یقین به شک مگر نمیخواید؟ ظهر قطع کرد، برید بوده قطع کنی، عکس بحث ثابته. اینجا معلوم التاریخ استصحابش جاری میشود، چون استصحاب وجود میخواییم بکنیم. قانه تامم از اینجا تو میگیم سابقا وضو داشتم، سر ساعت 12 من وضو گرفتم، نمیدونم بعدش خوابیدم یا نه، استصحاب بقا میکنم. اما نسبت به مجهول تاریخ احتمال بریده شدن هست، که این 12 آمد بریدش، این وضوی ساعت 12 برید، مجهول تاریخ رو قطعش کرد. پس شبهه مصداقی لا تنقض میشه، شاید اون قضو به یقین آخر باشه. شاید اگر قبل از ظهر خوابیده ساعت 12 اون قضو به یقین آخر، اگر بعد از ظهر خوابیده نه اون قضو